ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ کشورهای جهان را به سرمایه گذاری در آمریکا فراخواند. ترکیه میگوید عملیات نظامی آن کشور در شمال سوریه تا مرز عراق پیش خواهد رفت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید فرماندهی خیزش های دیماه در دست فضای مجازی بود. درود شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در اجلاس داووس کشورها و شرکت‌های بزرگ بین المللی را به سرمایه گذاری در آمریکا فراخواند. ترامپ در نشست پایانی مجمع اقتصاد جهانی گفت به عنوان رئیس جمهوری آمریکا همیشه منافع ایالات متحده را در اولویت قرار خواهد داد و رهبران کشورهای دیگر نیز باید این کار را انجام دهند. وی تأکید کرد که از رشد اقتصادی کنونی در آمریکا که با شعار آمریکا نخست امکان پذیر شده، دیگر کشورهای جهان نیز نفع می‌برند. شماری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان مخالف سیاست یک جانبه گرایی دونالد ترامپند و آن را به نفع رشد اقتصاد جهانی نمی‌دانند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز گفت عملیات نظامی ارتش آن کشور در شهر آفرین در شمال سوریه تا شهر منبیج و مرز عراق پیش خواهد رفت. وی تاکید کرده است تا نابودی به گفته او تروریست ها این عملیات ادامه خواهد یافت. ارتش ترکیه هفته گذشته عملیات هوایی و زمینی خود برای ورود به شهر آفرین را آغاز کرد. این شهر کردنشین به مدت 5 سال در کنترل گروه گردانهای مدافع خلق یکیکانی پرستینا گل بود. ترکیه این ائتلاف کردهای سوریه را وابسته به پکاکا، حزب کارگران کردستان و گروهی تروریست می داند. واشنگتن از ترکیه خواسته است مدت زمان و وسعت عملیات نظامیش در سوریه را محدود کند. ترکیه و یگانهای مدافع خلق ادعا می کنند صدها نفر از نیروهای طرف مقابل را کشتند، ولی تا کنون منابع مستقل تعداد کشته شدگان را تایید نکردند. آیت الله احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان می گوید فرماندهی تظاهرات سراسری دیما در دست به گفته او فتنه‌گران فضای مجازی بود. او با اشاره به اینکه همه اعضای خبرگان از فضای مجازی نگرانند گفت فضای مجازی سالم، مطلوب و مورد علاقه است، اما فضای مجازی که به گفته وی تریبون بیگانگان است، سگهار است و اگر رها شود دوباره گاز خواهد گرفت. پیش از این هم شماری از روحانیون اصولگرا و برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی خیزش‌های سراسری ایران را به کشورهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی بین المللی نسبت دادند. در خیزش‌های سراسری دیماه ایران بیش از 3700 تن بازداشت و دست کم 27 تن کشته شدند. در تازه‌ترین اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی در مورد فضای مجازی، همانگونه که در خبر پیش شنیدید، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواهان بسته شدن به گفته وی شاهراهای دشمن شده است. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی ولی فقیه نیز اظهار داشته تمامی دعوتها برای تجمعات مرتبط به ناآرامی‌های کشور از طریق فضای مجازی صورت گرفته است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سگ هار، بلای جان، شاهراه متعلق به دشمنان، ماری در آستین، بلای همگیر، 100% خلاف امنیت ملی. اینها صفاتی افراطی است که در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در توصیف فضای مجازی به کار بردند. به کاربرندگان این صفات آیت الله‌ها جنتی، مکارم شیرازی، صادق آملی لاریجانی و احمد خاتمی اند، همگی روحانی و معمم. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای روز ششم بهمن می‌گوید فراخوان برای تجمعات از طریق فضای مجازی انجام شد و فضای مجازی ابزاری در دست دشمنان است تا بین مردم و مسئولان شکاف ایجاد کنند و وحدت مردم را خدشه‌دار کنند. احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز پنجشنبه پس از پایان نشست هیئت رئیسه خبرگان فرماندهی نارامی‌های ایران را فتنه‌گران فضای مجازی نامیده بود.
فضای مجازی سالم مطلوب است و مورد علاقه است، اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان هست سگهاره. این سگهار اگر رها بشه دوباره گاز خواهد گرفت. مسئولان در این عرصه مراقب باشند.
با این حال آقای احمد خاتمی صبح روز جمعه، یعنی کمتر از 24 ساعت بعد از ایراد این صحبت‌ها، اندکی آرامتر به فضای مجازی میتازد و میگوید با کلیت فضای مجازی مخالف نیست. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه روز ششم بهمن:
ما با فضای مجازی مخالف نیستیم، موافقیم با فضای مجازی سالم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بدون دخالت دشمنان، ولی وضعیتی که الان داریم با وضعیتی که باید داشته باشیم فاصله ها بسیار است.
اما این اینترنت پاکیزه که خواست جمهوری اسلامی ایران است چیست؟ صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه و در گرد همایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها مدیریت فعلی فضای مجازی را 100% خلاف امنیت ملی دانسته و خواستار بستن شاهراه دشمنان شده است.
ما شاهراه دشمن رو نشون میدیم، بعد میگیم مردم حق انتخاب داشته باشن. چرا میخواید ببندید فضای مجازی رو؟ کی گفته فضای مجازی رو ما میخواییم ببندیم؟ اتوبانی که کشیدید او رو در اختیار مردم بذارید با انتخاب خودشون، اتوبانهای امن را، راههای امن را.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم می‌آورد و همچنین حق ابراز آزادانه نظر و عقیده که اینها همگی جزء حقوق بنیادین بشرند. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی ساکن آمریکا:
سازمان ملل حدود 2 سال پیش 3 سال پیش منشوری تصویب کرد که بر اساس اون حق آزادی بیان در فضای آنلاین مساوی با حق آزادی بیان در نشریات، روزنامه ها و مجلات شمرده شد. این زیر مجموعه یک بندی که ایران هم اون رو امضا کرده و لازم الاجراست و ایران باید اجرا بکنه.
تلگرام این لجنزار متعفن به زعم آیت الله مکارم و شبکه اجتماعی اینستاگرام هر دو در جریان اعتراضات در ایران فیلتر شده و پس از مدتی رفع فیلتر شدند. این رفع فیلترینگ و آرام شدن خیابان های تهران ذهن آیت الله ها را آرام نکرد و اظهار نظرهای در مورد مدیریت فضای مجازی روز به روز شدت گرفت. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه فضای مجازی را بلای خواند که به جانشان افتاده و گفت اگر جلوی فضای مجازی را می گرفتند کار به اینجا نمی رسید. آقای جنتی در میان صحبت‌هایش اشاره کرد که آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها روی مسئله فضای مجازی فکر کرده و روز سه‌شنبه هم دیداری با جمعی از متخصصان فضای مجازی داشته و از پس باید منتظر کارهای مهم می باشیم. هنوز روشن نیست که این کارهای مهم چه خواهند بود و آیا واقعا جمهوری اسلامی تصمیم دارد تا حق دسترسی آزاد به اینترنت جهانی را از مردم ایران بگیرد و آنها را وادار کند تا در اتوبانهای امن داخلی گشت و گذار کنند. امیر رشیدی، کارشناس امور بین‌الملل، میگوید از مدت‌ها قبل این اتفاق تا حدودی رخ داده است.
از صحبت‌های آقای جنتی دیروز این برمیاد که چون تمایل دارن که الگوی چین تو ایران پیاده بشه، الگوی اینترنت چین تا حدود خیلی زیادی الان در ایران پیاده شده. همین الان به لحاظ زیرساختی شرایط اینترنت ایران طوری هستش که شبکه داخلی از شبکه جهانی جدا هستش و اگر که بخوان میتونن شبکه جهانی رو قطع کنن، کند کنن، اختلال ایجاد بکنن بدون اینکه در داخل مشکلی ایجاد بشه. خب البته تو این تظاهرات اخیر یه مشکلای پیش اومد. من فکر می‌کنم یه آزمایشی بود براشون برای اینکه بتونن قابلیتاشو در نظر بگیرن.
با این حال مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، به تکنولوژی و روند رو به جلوی آن خوشبین است.
واقعیت این هست که به رغم تمام فشارهای قضایی و قدرت حاکم بر جمهوری اسلامی، تکنولوژی هم پیشرفت میکنه. حدود 2 دهه پیش چیزی به نام اینترنت وجود نداشت، چیزی به نام وای فای، اینترنت بدون سیم و دستاوردهای جدید تکنولوژیک وجود خارجی نداشت. بنابراین خیلی دور از تصور نخواهد بود که پیشرفت‌های تکنولوژیک جدید بتواند اساساً تمام سد سانسور و فیلترینگ رو پشت سر بگذاره.
حال باید دید که ابتکار جمهوری اسلامی در مقابله با فضای مجازی چیست و چگونه می‌خواهد به جنگ این غول هفت سر یا سگ هاری که این روزها از آن ساخته شده است برود.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد در همین حال کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از منابع مطلع میگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی در استانهایی چون همدان و خوزستان به شمار بسیاری از بازداشت شدگان خیزش‌های سراسری ایران اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض تفهیم کرده است. به گفته این منابع، این افراد با خطر صدور حکم اعدام در مراجع قضایی جمهوری اسلامی مواجهند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به رضا ولیزاده از رادیو فردا درباره افرادی که در معرض چنین خطری قرار دارند چنین میگوید.
بر اساس منابع موثقی که در ایران وضعیت بازداشت شدگان رو پیگیری میکنند، در استانهایی مانند همدان و خوزستان تعداد زیادی هنوز در بازداشت هستند و بنابر اطلاعاتی که درک کرده 10 نفر با اتهام محاربه و مفسد فی‌الارض روبرو هستند که اتهامات بسیار سنگینی هست و طبق قوانین ایران میتونه منجر به حکم اعدام بشه و این بسیار نگران کننده هست که معترضان خیابانی رو با چنین اتهامات سنگین و مجازات های چنین وحشتناکی روبرو کنند.
شما از طریق چه منابعی مطلع شدید؟ آیا از طریق خود خانواده های زندانیان بود منبع شما برای این اخبار؟
منابع ما دست اول هست. الان جنبه امنیتی بسیار شدیدی فشار روی خانواده ها و منابع محلی داره و دیدیم که تهدید هم شدن به طور متداوم. برای همین منابعمون رو ما موثق میدونیم و در جریان این مسائل به طور دست اول هستند و اطلاعاتی که به ما ارائه دادن ما رو متقاعد کرده که اینها بسیار معتبر و نگران کننده هست.
این افرادی که متوجهشون شده این اتهام های فعالیت خاصی داشتند، آیا فعالیت مسلحانه مثلا داشتند؟ این افراد چه هویتی دارن؟ این افرادی که بازداشت شدن با
هویتشون معترضان، کسانی که با این اتهامات رو هستن، شهروندان عادی هستن که در اعتراضات خیابانی شرکت کردن. همه ما دیدیم از اجساد و ویدیوهایی که از این اعتراضات پخش شد که قشر عادی جامعه در این اعتراضات در این شهرهای مخصوصا کوچک شرکت داشتند و اشخاصی نبودند که سابقه فعالیت به خصوص داشته باشند. از همه قشر جامعه در این شهرهای کوچک در خیابانها بودند و اینکه با این گونه اتهامات یک دفعه روبرو بشن تنها و تنها میتونه به خاطر این باشه که در جریان اعتراضات تظاهرات بازداشت شدن.
آیا موضوع این اتهام هایی که مطرح شدن و ممکنه به حکم اعدام منجر بشه نهایتا در شهر خاصی یا در استان خاصی مطرح هست یا از سراسر ایران شما اخباری در این مورد شنیدید؟
اخبار به طور عمده از استانهای همدان و خوزستان هست و شهرهایی که در اونجا اعتراضات وسیع برقرار بوده و در این دو استان ما اطلاع داریم. در استانهای دیگه هم احتمالش زیاد هست ولی هنوز ما تایید نتونستیم بکنیم. نکته مهم این هست که این ترفند نیروهای امنیتی و قوه قضاییه رو در سال 88 هم دیدیم که از معترضان خیابانی رو با این اتهام می‌خواستن مواجهه کنند و حتی دادگاهی هم کردند و چندین نفر رو هم اعدام کردند. ولی حتی دیدیم که بعضی از اعدام شدگان قبل از اتفاقات 88 در زندان به سر می بردن. پس روی هم رفته این یک ترفند سیاسی برای ارعاب مردم برآورده میشه و باید جلوی اون رو گرفت که اشخاص بیگناه جانشون رو از دست ندن فقط به خاطر مقاصد سیاسی که میخواد فشار امنیتی بر جامعه رو افزایش بده.
هادی قائمی بود، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در نیویورک در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا. در تماس با رادیو فردا اطلاع رسانی کنید 2042-02-21-12-21-12 خلاصه خبرها 20-30 دقیقه ایران.